مسجد به آنجا رفته بود و توسط ملای آن مسجد بر وی تجاوز جنسی صورت گرفت. ملا حمیده را تهدید کرده بود که اگر در مورد این واقعه به کسی چیزی بگوید او و خانواده اش را خواهد کشت. اما زخم های دخترک خیلی شدید بود و خانواده اش از این واقعه اطلاع یافت. بدترین نکته این است که اینک بر اساس عنعنه ناپسند قتل های ناموسی خانواده وی برای کشتن او تلاش می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید از قضیه حمیده معلوم می شود که دختران و زنان با چه دشواری های در افغانستان مواجهند. حکومت و محاکم این کشور هم به جای این که عاملان تجاوزهای جنسی را شدیداً مجازات کند، قربانیان آن را جزا می دهد. با آنکه در سال 2009 میلادی بر ضد خشونت علیه زنان قانون هم تصویب شد، اما این قانون به طور درستان عملی نمی شود. به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر، با تأسف که سطح خشونت ها علیه زنان در افغانستان خیلی افزایش یافته است. یکی از دلایل آن هم این است که صرف زنا تجاوز بالای زنان محسوب می شود و در محاکم افغانستان با عاملان به عنوان تجاوز جنسی جزا داده نمی شود. در این حالت ناهنجار، زنان قربانی تجاوزهای جنسی هم به نام جرایم اخلاقی روانه زندان می شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید حکومت جدید به رهبری اشرف غنی احمدزی و عبدالله مسئولیت حفاظت از حقوق زنان را دارد و این اطمینان را باید بدهد که عاملان تجاوزهای جنسی محاکمه خواهند شد.
و حالا هم برنامه زنان رهبران زن و بدنبال آن هم برنامه حقوق اساسی خواهد آمد.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از شهبا شاروخی. شهبا در شهر مزار شریف تولد شده. درس‌های مکتب را در لیسه سلطان رازیه خوانده و از فاکولته تعلیم و تربیت در بخش روانشناسی در کابل فارغ التحصیل شده است. اکنون هم در پوانتون بلخ تدریس می‌کند. کی در موفقیتش نقش داشته و خودش را چگونه رهبر می‌بیند؟ اینجا از خود شهبا می‌شنویم.
متاسفانه که برداشت های مردم در مورد رهبریت کاملا برعکس است. ما رهبر برای کسایی هستیم که اونا سیاست مداره های جنگی باشن، کسایی که در سطح رهبریت به اصطلاح آمیانه برای قومندان سالار و اینا ما میگیم که اونا رهبر هستن. ولی در کل رهبریت به نظر ما هر کسی که بتانه در زندگی خود حاکمیت کاملا داشته باشه و زندگی خود را به بهترین شکلش و پیش ببره و بتونه که با اجتماع خود، خانواده خود روابط سالم برقرار کنه، این خودش میتونه که یک رهبر خوب باشه.
شما خودتان کدام اوصاف رهبری را در این قالب در خود میبینین؟
روابط ما با اجتماع، با مردم، با جامعه خیلی راحت است. خیلی راحت میتونم که در بین اجتماع باشم، با اجتماع بحث کنم. ما یکی از مهارت هایی که ما من هستی یک رهبر با وجود خود میبینیم اون که مهارت اجتماعی هست که خیلی راحت میتونم که با هر گونه مردم یا شخص برخواست صحبت کنم. و موضوع مهم دیگه که ما با وجود خود میبینیم اون است که من خود توانمند احساس میکنم. وقتی که من تصمیم میگیرم یا فعالیتی که میخوایم آغاز کنم بدون هیچ نوع خستگی، بدون هیچ نوع اختلالی ما شروع میکنم. از امون حوالین و تاخرین خیلی سخت تلاش میکنم با جان و دل پشت و عادت برم و با هدف خود برسم.
چی کسی نقش داشته شهبا جان در امی توانمند ساختن شما، در موفقیت شما؟
اولین شخصی که در زندگی ما تاثیر گذاشت و اولین شخصی که الگوی ما قرار گرفت او همشهری ما بود که او انجینیر ساختمان بود. در پلوی که انجینیر ساختمان بود در فعالیت های مدنی، در کارهای مدنی فعالیت میکرد. او زمان بود که حکومت طالب ها، یعنی حکومت سیاه طالب ها بودن که تحت کارکرد های نهاد های پروژه های اجتماعی که خانه به خانه باچاری کار میگن از اون زمان آغاز بود. از اون زمان من حلاقه من شدم که به مرور زمان وقتی که حکومت دوران سیاه طالب ها از بین رفت و حکومت جدید و محقق به وجود آمد، وقتی که میدم همیشه هر کس از خواهرم یاد میکرد و نامش مطرح میبود در اصلا به اخبار و مجله ها نامشین خارج سفرهای خارجی میرم، باز همیشه آرزو میکنم که زمان مثلا که 5 6 مکتب بودم، مثلا هی کاش من هم یک روز بتونم که مثل خواهر انجینیر خود به مردم خود کمک کنم. و امو آغازین قدم های بود یا امو اولین الگوی نو بود که من خودم کوشش کردم که بتونم به جامعه خود، به مردم خود خدمت کنم و از کوچکترین امکانات خود به حد اعظمیت ازش استفاده کنم.
مشخصا چه کار کردین برای توانمند ساختن و تقویت دیگر دختران و زنان در مزار شریف شهبا جان؟
فعالیت های خیلی زیاد داشتیم. یکانه فعالیتی که من میتونم که با جرأت از اون نام ببرم یه که ما در یکی از مراکزی که حمایوی یا خانه های هم اونجا به حیث یک مشاور روانیم با وجودی که مسئولیت های زیاد داشتم رفتم گفتم امروی هنا کار کردم، خواستم که اولین کاری اول اقدام کنم خانم ها را از لحاظ روانی و خصوصا خانم هایی که مواجه به خطر هستند امروی هنا باشم و هنا را به زندگی امیدوار بسازم. یکی از موضوعی که از کارهایی که همیشه من با او افتخار میکنم و از اوهایم هر وقت و که یادم احساس خوشحالی میکنم است که یکی از خانم هایی بود که شوهرش با فقر دست و پنجه نرم میکرد، در حدود بیش از 6 طفل داشت و به اثر جای جنجال های اجتماعی بلاخای خانم با همسرش تفاهم نمیکنه، وارد مراکز حمایتی میشه. وقتی که من این بار با این خانم مواجه شدم، وقتی که از مشاور حقوقش پرسیدم قدم گفتن که خب مشکلات هست، وقتی که من با این خانم رفتم صحبت کردم، امرش ایشون بحث کردم، وقتی که از موضوعات یا مهر مادری یاد کردم، وقتی که گفتم که در نبود یک مادر فرزندانش چی حالت را به سر میبرن، با وجودی که شوهرش مفتاد به مواد مخدر بود، امرش صحبت کردم، هر روز مثل میرفتم مثل خواهر خود با آغوش میگرفتم و همیشه به امرش صحبت میکردم. بالاخره تا روزی که دوباره تصمیم گرفت که و همراه شوهرش چندین بار آمد، همراه شوهرش هم صحبت کردم و شوهرش بردیم در یکی از شفاخانه های معتادین که در بلخ بود بستر کردیم و به مرور زمان این شوهر کوشش کرد که وقتی که امی دوری خانمش را دید از مواد مخدر دست بکشه و این خانمش هم با امو ناداری های زندگی لبای گفت و گفت هر چی که باشه خانواده این فامیل برای من مهمتر از همه هست و دوباره رفت کنار فامیلش و برای خودشم ما یک زمینه کار دیگه که از مراکز آموزش حیاتی مساعد کردیم، خودش یک کار میکرد میرفت، شوهرش هم در همکاری خود ریاست معتادین بلخ به سفخانه بستر کردیم و برای زندگی خوش و آرام داشتن و هر وقتی که برای زون مرمه خیلی احساس خوشی و راحتی میکرد.
و خودتان چه احساسی داشتین شهبا جان که واقعا با آنچه که آموخته بودین تانستین که زندگی یک انسان دیگر تغییر بتین در جهت مثبت؟ چه احساسی داشتین خودتان؟
طبیعی است وقتی که آدم این گونه احساس میکنه، وقتی که میبینی که به خاطر تو میتونه که یک انسان به راحتی زندگی کنه، همیشه احساس میکنی که حداقل از امو آموخته هایی که ما آموختم تانستم که به درد زندگی یک انسان بخورم. اما کسی که از شاگردان یکی از بانوان که همیشه افسرده بود و همیشه احساس میکرد که انسان ها او را مورد تحقیر قرار میدن و همیشه او تحت روان درمانی شدید پیش یک از دکترهای مشهور بلخ بود، وقتی که این چندین بار فهمید وقتی که من روانشناسی خواندم، چندین بار امروی جلسه گرفتم، امروش صحبت کردم در مورد زندگی، در مورد آرزوها و اولین کاری که بری کردم وقتی که امو دوای تابلت های حسابه که برشان داده می شد، اونا را گفتم خیلی فقط چند روزه که با من هستی، با من اعتماد کن، تو یکی که از دواهای تو نخوام. خب این چند روز اما تو بلاخره با مرور زمان زندگی عمل کردی این کاملا تغییر کرد، کاملا تغییر کرد که حتی یک روز خانوادهشان بود که چند نفر اومد گفتم شما رو کس کار داره، وقتی که دیدم خانوادهش گفت از این خوشی کرد و برام این معذرت کرد خیلی احساس راحتی کردم. من اولین بار بود که یکی از مریضان یکی از دوستای بگم خانوادهش اومد از من تشکری کرد گفت من نمی‌فهمم که شما چی کردین که دختر ما زندگیش کاملا تغییر کرد. وقتی که من شما را دیدم گفتم این هم خود دختر به اندازه خودت هست، ولی چطور تونست که پایی که تغییر بده؟ یکانه مشکل یکانه موضوعی که ما در افغانستان در بین خانم ها داریم این است که هیچ کسی احساس ما را درک نمی کنن. فقط همه گی درباره ما قضاوت می کنن و همه گی می که تو باید این گونه عمل کنی. هیچ وقت ما بانوهان در افغانستان کسی نیست که صدای یا ندای دلشان را بشنوه. هر وقت که ما بتانیم گپ‌ها یا عرفای دل بانوان را بشنویم، ما میتونیم که اونا را به زندگی بهتر
و اگر پیام بفرستین برای دختران جوان، کسانی که در مناطق دوردست و خصوص زندگی میکنن، چه پیام خواهد بود شبا جان؟
هیچ وقت نباید منتظر ای باشیم که کسی بیای بر ما راه را نشون بده یا کسی بیای بر ما بگه که برو دست بخون، برو مکتب برو. ما باید در هر نقطه یا در هر منطقه دوردست افغانستان هم اگر باشیم، ما تلاش کنیم، کوشش کنیم که بیاموزیم. هیچ وقت به هر مرحله که ما برسیم، فقط یگانه راهی که ما را به هدف میرسانه او آموزش است، او تعلیم و تربیه است. که ما هیچ وقت اگر یک لحظه از زندگی ما هم باقی باشه باید بیاموزیم.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. این هم برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما. باز هم لیزا حیدری هستم، میزبان این برنامه، و خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کردیم. در این برنامه روی تبعیض در جامعه صحبت میکنیم. امیدوارستم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود و این برنامه را بدون خستگی تا اخیر دنبال کنید. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. شنونده های عزیز، تبعیض یکی از مشکلات عمده در جوامع امروزی به شمار می رود. تبعیض به معنای برخورد و رفتار متفاوت می باشد که در چنین یک حالات با فردی که در شرایط مشابه با فرد دیگری قرار دارد بدتر رفتار می شود. از جمله دلایل تبعیض ممکن است تعلق فرد مذکور به گروه خاص باشد، از قبیل داشتن نژاد، ملیت یا دین متفاوت. ایجاد فضای تهدیدآمیز نیز تبعیض به حساب می آید. همچنین دستور دادن به شخص دیگر و یا باعث مورد تحقیر شدن او نیز از جمله حالات دیگر تبعیض هستند. تبعیض می تواند که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. بحث های خود را در مورد تبعیض با آقای ایثار آغاز می کنیم. در ابتدا آقای ایثار، تشکر از حضورتان در برنامه. در آغاز برنامه اندک معلومات در مورد تبعیض از شما می خواهیم.
بله، تبعیض فرق گذاشتن بین دو چیز است. ممکن است که فرق بر اساس ملاحظات زبانی ایجاد شود، یا بر اساس ملاحظات نژادی، یا بر اساس ملاحظات قومی، و یا هم بر اساس ملاحظات مذهبی و دینی. بنابراین تبعیض یکی از موارد و مصادیق مهم و برجسته نقض حقوق بشر است. هرگاه تبعیض در جامعه وجود داشته باشد، طبعا تعداد از افراد از حقوق اساسی خود محروم میشن و تعداد از افراد که تبعیض به نفعشان شده بدون شک به حقوق خود میرسن. بنان یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر است و دولت ها مکلفیت دارن تا در مورد رفع تبعیض کارها و تدابیر بسیار قوی را روی دست بگیرند و برعکس برای تامین اصل برابری کارهای عملی و نظری باید صورت بگیرد. و بدون شک هرگاه تبعیض در جامعه وجود داشته باشد، عدالت اجتماعی یا در واقع تامین عدالت اجتماعی در جامعه امکان نداره و تبعیض باعث بی‌اتفاقی میشه، تبعیض باعث محرومیت میشه، تبعیض باعث ظلم و ستم در جامعه میشه و تبعیض باعث میشه که افراد و شهروندان به حقوق اساسی و بشری خود نرسند. و بدون شک تبعیض یکی از عوامل مهم و یا مانع در راه پیشرفت و توسعه کشورها محسوب میشه.
قسمی که تبعیض تأثیرات منفی بر جامعه میگذارد، میشه مشخص بکنید که بیشتر کدام بخش از جامعه از اثر تبعیض متضرر میشود؟
بله، اما تو که شما گفتید، بدون شک تبعیض در هر عرصه ممنوع است و باید هم ممنوع باشد، ولی در چند موردی است که هرگاه تبعیض صورت میگیره آثار و نتایج بسیار منفی برای شهروندان و جامعه به وجود میاره. مثلا هرگاه تبعیض بین اقوام و قبایل وجود داشته باشد، بدون شک بین اقوام و قبایل تشنج ها و بیتفاقی ها به میان خواهد آمد و اینجاست که یک جامعه ثبات خود از دست میده و بدون شک مانع بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه خود. در مورد دوم، هرگاه تبعیض در حقوق و مکلفیت های شهروندان وجود داشته باشد، این هم آثار و پیامدهای خیلی منفی را برای جامعه به میان میاره. هرگاه قوانینی که تصویب میشه تبعیض آمیز باشه و برای ضرر یک گروه باشه و برای نفع یک گروه دیگه باشه، اینجاست که باز هم ثبات جامعه و مشروعیت دولت زیر سوال میره و قانون در واقع ذاتاً عادلانه خود بده. هرگاه محاکم در برابر شهروندان برخوردهای تبعیض آمیز میداشته باشند، این هم صد بزرگ در راه تامین عدالت است و محاکم مکلف هستند بر اساس قانون با اصل بی‌طرفی با شهروندان رفتار بکنند. مسئله دیگه ای که هرگاه تبعیض در بخش مالیات یا در بخش پرداخت مالیات شهروندان وجود داشته باشد، مشکلات زیادی را برای شهروندان و جامعه به وجود میارد. و هرگاه تبعیض بین زن و مرد که بیشتر تبعیض جنسی است وجود داشته باشد، بدون شک که زنها از حقوق اساسی و بشری خود محروم خواهند ماند.
برنامه حقوق اساسی و بشری پس از یک وقفه کوتاه ادامه دارد.
زندگی
که مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که در این برنامه روی تبعیض در جامعه بحث میکنیم و مهمان برنامه ما است خالد ایثار، معاون تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. آقای ایثار، برای جلوگیری از تبعیض میان اتباع افغانستان در قوانین این کشور چی ذکر شده است؟
بله، خوشبختانه قانون اساسی ما یکی از قوانین بسیار خوب و قوی و شایسته در منطقه است و در مورد ممنوعیت تبعیض تضمینات حقوقی بسیار قوی دارد. مثلا در ماده ششم هم ذکر است که دولت مکلف است تا بر اساس اصل بی‌طرفی با شهروندان رفتار کند. در ماده 22 قانون اساسی هم گفته شده که هر گونه تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی است. به این شکل در ماده 50 او هم راهکارهای را قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده که ادارات در اونجا مکلف دانسته شدن در زمینه خدمت رسانی با بی‌طرفی کامل و با رعایت اصل برابری با شهروندان رفتار کنند. سایر موارد هم تبعیض به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی در قوانین ما و در نظام حقوقی ما کاملا ممنوع و مردود است.
به نظر شما برای از میان برداشتن تبعیض از جامعه چه اقدامات باید صورت گیرد؟
اول چیزی که مهم است، یکی از عواملی که میتونه حقوق اساسی شهروندان را تامین کنه، مسئله حاکمیت قانون است. یعنی هرگاه در جامعه ما قانون حاکم نشه و حاکمیت پیدا نکنه، هیچگاه ممکن و مقدور نیست که حقوق بشری ما تامین شه. بنان برای رفع تبعیض بدون شک لازم است تا بر اساس قانون کار شود و قانون در جامعه حاکم باشه. یک مسئله. مسئله دیگه نقش رسانه هاست که در مورد محو تبعیض و در زمینه از بین بردن تبعیض بسیار زیاد مهم است و رسانه مکلفیت دارند تا این مرض که تبعیض باشه تبلیغ بکنن و در عرصه تنویر آگاهی عامه برنامه‌های مشخص خود داشته باشن. در زمینه دیگه که بسیار مهم است، مسئله نصاب یا آموزش با کیفیت است که هم در معارف و هم در تحصیلات عالی در این زمینه، یعنی در زمینه رفع تبعیض و تامین اصل برابری، نسل جدید با روحیه حقوق بشری تربیت شون، آموزش ببینن.
رسیدیم به پایان برنامه. تشکر از حضورتان در برنامه آقای خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اگر در رابطه به حقوق اساسی و بشریتان سوال در ذهن دارید و در جستجوی پاسخ آن هستید، با ما تماس بگیرید. به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام خود را ثبت کنید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری، خدا نگهدار.
السلام.